لحظه بریدن سرت آه میکشم، برای پاره های پیکره آه میکشم، به عشق و ناله های خواهره آه میکشم، برای زجه های مادره
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام و درود و ارادت و تحیت به محضر مهربان و با صفا و دوست داشتنی شما بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده وابن ساره. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید. الهی شکر، الحمدلله رب العالمین. هزاران هزار بار خدای عزیز رو شاکریم، سپاسگزاریم که این حقیر نالایق رو لطف کرد، مرحمت کرد، و از ارباب و مولامون حضرت سید الشهدا ممنونیم که این حقیر نالایق رو دعوت کرد، مشرف شدیم. کربلا نجف داغوی شما دوستان عزیز بیننده بودیم، نائب زیارتون بودیم، و خدا رو شکر که تونستیم به وعده‌ای که به شما دوستان عزیز بیننده بدیم عمل بکنیم. و البته لطف و مرحمت و دعاهای آقا علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه هم بی تأثیر نبوده، چون من یادتون هست قبل از اینکه مشرف بشیم هنوز اصلا هیچی مشخص نبود و رسما هم یه جوری به شما اعلام کردیم که ظاهرا اینطور که مشخص هست امکان تشرف ما به کربلا وجود نداره، اما یه عزیزی در مشهد بود و من ازش خواستم، گفتم که تا کربلای ما رو نگیری بر نگرد خلاصه از مشهد. ایشون هم به من گفت که هر وقت کربلات امضا شد به من خبر بده که من امام رضا رو خیلی اذیتش نکنم. و خلاصه الحمدلله که همه چی مهیا شد، مشرف شدیم و محضر حضرت سید الشهدا رو هم که مشرف شدیم و زیارت کردیم و دعاگوی شما بودیم، امام رضا رو گرفتیم. اینجوریه دیگه. حالا اینها خودشون الحمدلله لطف میکنن، مرحمت میکنن، کرم میکنن، ما رو دعوت میکنن به حرمهاشون تا بتونین دریچه ای رو باز بکنیم به روی شما بیننده های عزیز، دلهاتون رو گره بزنیم به این حرمهای نورانی که چقدر شما مشتاقید، چقدر شما دوست دارید میدونم. و البته باید وظیفه خودم میدونم تشکر کنم از همه عزیزانی که ولایت یاور بودن با کمکهای مالی شما و یاری شما عزیزان، این موکب رسانه‌ای شبکه جهانی ولایت با قوت شکل گرفت، ادامه پیدا کرد و الحمدلله برنامه‌های خوبی رو تونستیم هم روزها از طریق الحسین و همچنین شبها از کربلای معلا تقدیم حضور شما بکنیم. عزیزانی که اسمهاشون رو داده بودن و مبالغی رو کمک کرده بودن به اسم یاد کردیم، هم شب جمعه زیارت و هم زیارت اربعین. خدا انشالله به همه شما عزیزان دل بیننده های خوبمون، چه دوستانی که دستشون باز بود کمک کردن، حالا مبالغ کم مبالغ زیاد، چه عزیزانی که توان مالی نداشتند و برنامه ها رو میدیدند و احیانا خدای نکرده شاید قصه هم خورده باشند، بازم به شما خیر بده خدا و مطمئن باشید که شما هم معجور هستید در پیشگاه حضرت سید الشهدا. خب در محضر سرور عزیز و ارجمند و گرانقدرمون جناب استاد جعفر، استاد محمد جعفر طبسی هستیم و انشاءالله میخواییم از صفای ایشون، بیان ایشون امشب استفاده کنیم که ما هم به یاد استاد بودیم و نائب و زیارشون هم بودیم و انشاءالله که به زودی ایشون رو هم در کربلا زیارت کنیم. سلام علیکم استاد.
علیکم السلام و رحمت الله.
ممنونم، خیلی خیلی ممنون و متشکر. ما به ویژه از اساتیدی که اونجا یاد کردیم، هم در برنامه زنده، هم حقیر در روز اربعین زیارت اربعین، هم شب جمعه، حضرت عالی بودید استاد. وظیفه خودمون میدونستیم که به یاد شما باشیم و دعاهای شما هم مطمئنیم بی تأثیر نبوده. یادم از که در آخرین برنامه‌ای که قبل از سفر داشتیم شما دعا فرمودید و الحمدلله خدا رو شکر عنایت نصیب ما شد. ما در برنامه‌هایی که محضر حضرت استاد توسی بودیم شرح زیارت پرفیض و نورانی عاشورا موضوع گفتگوم بود که انشالله امشب هم فرازهای از این زیارت رو خواهیم شنید از زبان استاد و بهره خواهیم بود که فکر می‌کنم این آخرین برنامه ما هست، برنامه وبن ساره که به مناسبت ایام ماه محرم و سفر است. جناب استاد بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا، اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. مجدداً به شما زیارت قبول میگیم.
ممنون.
واقعا خوش به حالتون. شما شدید جزء زائرین، ما هم شدیم جزء جاماندگان.
سلامت باشید.
امیدوارم انشاءالله زیارت شما و زیارت همه زائرین آقا ابو عبدالله مورد قبول اون حضرت واقع بشود. اون هفته که توفیق زیارت شما رو نداشتیم، اما الحمدلله برنامه تعطیل نبود.
الحمدلله.
این هفته که همون گونه که اشاره فرمودید آخرین هفته است که جملاتی را در رابطه با زیارت عاشورا خدمت عزیزان عرض می کنم. فکر کردم این جمله رو امشب دربارش مقداری صحبت کنم، مهمه. اللهم ارزقنی شفاعت الحسینی یوم الورود و ثبت لی قدم صدق
اندک مع
الحسین اصحاب الحسین. ببینید امام صادق صلوات الله و سلامه علیه در این فراز از زیارت عاشورا به دو سه مسئله مهم اشاره می کنند. مسئله اول مسئله شفاعته، خیلی مهمه که امام صادق خودش یکی از شفعاست روز قیامت. اون وقت چی شده که از پروردگار عزوجل میخواهد که شفاعت جدش رو نصیبش کنه؟ حالا به این مناسبت من میخوام یه سه چهار تا مطلب در رابطه با شفاعت عرض کنم. ببینید خود شفاعت یکی از مسائل بسیار مهمی است که متاسفانه در این زمینه وهابیا با مسلمان ها اختلاف عمیق دارند. صرف نظر از این که مسئله شفاعت را اگر انسان خواسته باشه خوب بررسی کنه، میبینه آیات متعددی که الان میخوانم در رابطه با شفاعت نه ظهور که صراحت داره. یک، سوره مبارکه بقره، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، این باذنه خیلی مهمه. دو، ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له. دو و آیه سوم، ولا یشفعون الا لمن ارتضى. خب یه الا باذنه داریم، یه الا لمن اذن له داریم، یه الا لمن ارتضا داریم. آیه اطلاق که نداره، میگه شفاعت مورد قبول نیست مگر برای کسی که خدا اجازه بده، مگر برای کسی که خدا راضی بشود، مگر به اذن خدا. و پس اگر ما این قید رو به شفاعت ملحق کردیم مانعی نداره. اون وقت این آقایون رو چه میزان رو چه حساب میگن شفاعت شرک به خداست؟ من از این آقایون سوال میکنم، مگر کسانی که میگن شفاعت دنبال این هستن که نعوذ بالله مولویت مولا را زیر سوال ببرن یا مولویت مولا را محدود کنن؟ اینا که نیست. پس ما که میگیم شفاعت یعنی جایی که پروردگار عز و جل بخواد،
اذن خدا داشت،
بله ارادهش تعلق بگیره. خب چه اشکال دارد با توجه به این ما به مسئله شفاعت به عنوان یک مسئله قرآنی نگاه میکنیم؟ این در رابطه با بعضی از آیات قرآن. اما وقتی ما روایاتی که از طرف اهل سنت در کتابهای معتبرشون وارد شده مراجعه کنیم، میبینیم روایات متعددی را اینا در رابطه با شفاعت نقل میکنن و انسان واقعا از این انسانهای متحجر و خشک تعجب میکنه. اینا با این روایاتی که خودشون نقل میکنن چه کار میکنن؟ یک، انس ابن مالک صحابی پیغمبر اکرم میگه من روزی از پیغمبر اکرم خواستم که در روز قیامت مرا شفاعت کند. خب حضرت فرمود من تو را شفاعت میکنم. انس میگه به حضرت عرض کردم من در روز قیامت شما را در کجا ببینم؟ سؤال خوبیه. حضرت فرمود بر روی پل صراط تو میتونی منو ببینیم. این در سنن ترمذیه. پس معلوم میشه شفاعت هست. متنشه بخوانم بر اون آقایونی که منکر شفاعتن. میگه سألت النبی ان یشفع لی یوم القیامه فقال انا فاعلن قلت فأین اطلبک فقال علی الصراط. آدرس سنن ترمذی جلد 4 صفحه 42، احمد ابن حنبل در مسند جلد 1 صفحه 301، سنن نسائی جلد 1 صفحه 172، سنن دارمی جلد 1 صفحه 323، همه اینها این روایات را نقل کردن. آیا این چیزی جز شفاعته؟ یا در روایت دومی که آقایون نقل کرده اند که حضرت فرمود اعطی تو شفاعته، خدا شفاعت را به من پیغمبر عنایت کرد، فدخرتها لامتی، من این را خلاصه نگه داشتم برای امت خودم. پس معلوم میشه امت پیغمبر روز قیامت به شفاعت پیغمبر نیاز داره. یه مطلب، مرحوم شیخ صدوق، ما این آخرین جلسه است، بعد دیز هم یادی از این مرد خدا کرده باشم، در کتاب شریف الامالی صفحه 205 از امام جعفر صادق روایت نقل می کنن که اذا کان یوم القیامه نشر الله تبارک و تعالی رحمته، وقتی که روز قیامت برپا می شود پروردگار عز و جل رحمت خود را می گستراند، حتی یطمع ابلیس فی رحمته. چقدر رحمت خدا واسع است در روز قیامت که ابلیس اون همه جنایت، اون همه انسانها رو فریب داد، نسبت به خلاصه رحمت خدا و نسبت به شفاعت خدا امیدواره. این یک مطلب در رابطه با این دوائین به اصطلاح حرف امام جعفر صادق، اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. یوم الورود بدون تردید همون روز قیامته. یوم که لا ینفع فیه مالون ولا بنون. این یک مطلب در رابطه با شفاعت. اما نکته دوم، خیلی من میخوام این 3-4 نکته رو سریع در رابطه با زیارت عرض کنم. ولعن الله آل زیادن، امام صادق میفرماید و آل مروان. ببینید لعنت هایی که امام جعفر صادق در زیارت عاشورا دارن به دو گونه است، به دو قسم. یک، ایشون گاهی شخص را لعنت می کنند،
اسم
می برند، اللهم لعن یزید، معاویه، ابو سفیان، شمر، عمر ابن سعد. اما گاهی ایشون اسم نمی بره، یه گروه، یه طایفه ای را حضرت لعن می کند. این اینجا آل زیاد، آل
مروان.
حالا اگر ما خواسته باشیم آل زیاد رو در یک نفر خلاصه کنیم، میتونیم در عبیدالله ابن زیاد خلاصه کنیم، و اگر خواسته باشیم آل مروان رو در یک نفر برای بینندگان عزیز تفسیر کنیم، میگیم خلاصه ایدئولوگ آل مروان، مروان ابن الحکم ابن ابی العاص. من به مناسبت شرح این فراز زیارت عاشورا دیدم امشب بد نیست ما یه مقداری قبلن که به حمدالله خدا توفیق داد پرونده یزید، پرونده بنی امیه رو اینجا بساطش رو پهن کردیم، حالا بد نیست امشب یه قدری برای بینندگان عزیز ما در رابطه با مروان ابن الحکم صحبت کنیم. آخه امام جعفر صادق رو چه میزه؟ ممکنه بعضی سوال کنن رو چه حساب مروان ابن حکمی که بعضی میگن صحابه پیغمبر بود را امام جعفر صادق لعن میکند. اولا پدرش حکم ابن ابی العاص، بدون تردید پدر مروان ابن الحکم مورد نفرت رسول خدا بود. این آقایونی که دنبال منبع میگردن همین امشب برن دنبال سیر و اعلام نبلا در رابطه با زندگی مروان ابن الحکم. این حرف من بنده همه رو از اونجا گرفتم. خب حضرت او رو به طائف تبعید کردن. ممکنه کسی سوال کنه علت تبعید مروان به طائف چی بوده؟ هم ذهبی و هم دیگران علت رو بیان میکنن، میگن علتش این بوده است که مروان ابن الحکم پیغمبر اکرم رو مسخره میکرد.
عجب.
تمسخر میکرد پیغمبر اکرم را. حضرت او را به طائف تبعید کردن. نکته دردآور آقای اسماعیلی عزیز این است که پیغمبر کسی را از مدینه به طائف تبعید میکنه، جناب آقای عثمان به اصطلاح خلیفه سوم وقتی که میان سر کار چه کار میکنه؟ عثمان را از طائف میارن مدینه. چرا؟
مروان رو
میارن، یعنی یعنی درست در مقابل کار پیغمبر ایشون چه کار کرد؟ مروان رو از مدینه اوورد، از طائف اوورد به مدینه. چرا؟ چون عموش بود. شعبی جمله خوبی داره در رابطه با مروان. ایشون از شخصی به نام ابن زبیر روایت نقل میکنه، اینه باز ذهبی نقل میکنه، میگه شنیدم که گفت به خدای این کعبه حکم ابن ابی العاص و فرزندانش مورد لعن رسول خدا بودند، هم خودش و هم 26 فرزند ایشون مورد لعن رسول خدا بودند. این شعبی از کی نقل میکنه؟ از شخصی به نام ابن زبیر. حالا عربیش هم بخونم. و رب هذه الكعبه ان الحكم.
کدوم کتاب فرمودید؟
سیر و اعلام النبلاء جلد 2 صفحه 108.
دوستان بتونن نشون بدن.
بله. و رب هذه الكعبه ان الحكم ابن ابي العاص و ولده ملعونون على لسان النبي. جناب عثمان، شما کسی که پیغمبر او رو لعن کرده میشی حامی او. چرا؟ آقا این چراها را آقایون باید جواب بدن. حالا من عرض میکنم از چنین پدری فرزندی غیر از این توقعی نیست.
بله.
نکته دیگر در رابطه با کارنامه سیاه مروان ابن الحکم که خیلی مهمه این نکته، متاسفانه این نکات را آقایون مخفی میکنن. بدون تردید، بدون شک، مروان ابن الحکم یکی از نواسب بود.
عجب.
اینو ذهبی میگه، دیگران میگن یکی از نواسب روزگار خودش بود. الان یک جمله‌ای در رابطه با اینکه ایشون چقدر با اهل بیت و چقدر با امیرالمؤمنین و چقدر با امام حسن مجتبی دشمن بود عرض کنم، با سیر و اعلام نبلا اینو دوستان نشون بدن، جلد 3 صفحه 478 سطر 4 میگه روزی رو کرد به امام حسن مجتبی کی؟ مروان ابن الحکم. چی گفت؟ خدا شاهد است من از اهل بیت خجالت میکشم این جمله رو بگم، اما گفت که ناقل الکفر لیس بکافر. مروان ذهبی نقل میکند روزی رو کرد به امام حسن مجتبی این چند جمله رو گفت: انتم اهل بیت ملعونون. نه تو، اصلا شماها، یعنی اهل بیت پیغمبر نعوذ بالله یک اهل بیت لعن شده ای هستید. من یه سوال از ذهبی دارم، یه سوال، همون سوال رو میخوام از مروان ابن الحکم بکنم. آیا امام حسن مجتبی از مصادیق اکمل آیه تطهیر هست یا نه؟ همه میگن هست، انما به استر وقتی که آیه تطهیر بر پیغمبر اکرم نازل شد،
انما
یورید الله لیوذهب عنکم رجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا. آقا حاکم حسکانی در شواهد و تنزیل ذیل آیه بیش از 100 روایت، خود من دیدم بیش از 100 روایت در رابطه با این قضیه نقل میکنه که خلاصه مصداق این آیه امام حسن است و امام حسین و صدیقه شهیده و آقا امیرالمؤمنین صلوات الله علیهم اجمعین. دو، بدون تردید امام حسن مجتبی از مصادیق آیه مباهله است. بابا همه تون توی تفاسیرتون ذیل آیه نوشتید که مراد از نساء انا فاطمه زهراست و مراد از ابنا انا فقط دو نفرن، امام حسن و امام حسین. آقای مروان ابن الحکم شما رو چه اساس، رو چه میزان کسانی که تحرهم الله فی آیت تطهیر انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، خدا میگه لیطهرکم تطهیرا، شما میگه انتم اهل بیت ملعونون. چرا؟ اینا بودن آقا. و جالب اینجاست که مروان از سرشاخه های کیه؟ بنی امیه است. اینا آمدن به جنگ اهل بیت، اینا آمدن به جنگ امیرالمؤمنین، اینا آمدن به جنگ امام حسن و امام حسین. نکته سوم در رابطه با مروان ابن الحکم که به نظر من این نکته هم مهمه، مروان یک انسان نمک نشناس بود. حالا ناسبی بودنش بماند، واقعا یک انسان نمک نشناس بود. چرا؟ این آقا در جنگ جمل، اینو همه نوشتن، شیعه و سنی، زخمی شد. او را به منزل زنی بردند تا مداوا بشود. امیرالمؤمنین او را امان داد. به دشمن خودش امیرالمؤمنین امان داد. بعد از اینکه حضرت به او امان دادند، برگشت به مدینه. سالهای سال زنده بود تا سال 63 هجری واقعه حره بعد از واقعه کربلا اتفاق افتاد. واقعا فکر میکنید که ایشون در واقعه حره چه نقشی داشته باشه؟ خوبه اینه، آمد خودش رو منظم کرد به لشکریان مصرف ابن عقبه که از طرف یزید مأموریت پیدا کردن چه کار کنن؟ مدینه رو مباه کنن بر همه چیز. مسلم ابن عقبه را علیه مسلم ابن عقبه را علیه مردمان بیدفاع مدینه تحریض و تحریک میکرد. این مزد دست امیرالمؤمنین بود. اینا یه همچه نامردهایی بودند. و باز نکته پنجم در رابطه با مروان ابن الحکم، باز عرض میکنم متاسفانه برادران اهل سنت ما از این مطالبی که در کتاب هاشون هست والله بی اطلاعن، بی اطلاعن. من آدرس میدم، احمد کتابی دارد به نام المسند جلد 5 صفحه 422،
احمد ابن حنبل
متوفای 241، صاحب فضائل الصحابه، میگه که روزی جناب ابو ایوب انصاری صحابه بزرگ پیغمبر اکرم آمد به زیارت قبر پیغمبر اکرم. اینو ایشون نوشته. دید مروان اونجا نشسته، ابو ایوب دید دارد که مروان از پشت گردن ابو ایوب رو گرفت و خلاصه او را از زیارت قبر پیغمبر منع کرد.
لا اله الا الله.
بله، ابو ایوب میگه من رو کردم دیدم که بله، مروان من گرفته و مرا نمیذاره که پیغمبر اکرم رو زیارت کنم. میگه به او گفتم که مروان، من به زیارت پیغمبر آمدم نه به زیارت مشتی سنگ. او این خیال میکرد از پیغمبر، آقا اینها سنگ تعبیر میکردند. عنایت میفرمایید؟ حالا این آقا یک ناسبی بوده، دو نمک نشناس بوده، سه از قبر پیغمبر اکرم و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان یه سنگ تعبیر میکنه. این آقا مورد احترام کی قرار میگیره؟ معاویه ابن ابی سفیان. چرا؟ از معاویه سوال میکنن بعد از خودت چه افرادی را برای خلافت خلاصه به قول ما کاندید میکنی؟ اسم چند نفر را ایشون برد از جمله مروان ابن الحکم. اینه مروان ابن الحکمی که همه تون نوشته اید که کانه خلاصه ترید و رسول الله. مروان ابن الحکمی که میرفت بالای منبر علنن امیر المؤمنین رو سب و لعن میکرد. این باز ذهبی و دیگران نوشته. آن وقت شما چگونه ایشون را به عنوان کاندیدا برای خلافت برای خودتون معین میکنید؟ چرا؟
حالا استاد میخواد یه فاصله اتاق فرمان داشته باشیم تا شما هم این سند مطلب رو و مدرک رو و جزئیاتش رو انشالله جناب استاد پیدا میکنن و بعد از فاصله حتما برای ما توضیح خواهند داد که ما واقعا داریم میبینیم دیگه، یعنی اینی که یک امام، یک ولی خدا بعضی وقتها یک گروه، یک فرقه، یک مجموعه رو در واقع مورد لعن و نفرین قرار میده. لعن هم حالا این رو ما بگیم توی ادبیات عرب، در واژه عرب به معنای دور بودن از رحمت خدا هست، وقتی فکر نکنن به معنای در واقع سب و فحش و ناسزا و از این واژه‌ای به این معنا نیست. آنچه که در حتی در قرآن هم که آمده لعنت خداوند فرستاده، یعنی که از رحمت خدا دور باشه. البته کسی که از رحمت خدا دور باشه دیگه وا ویلاست، یعنی وای به حالش، دیگه از این بدتر نمیشه. اما خواستم این رو هم بگم که وقتی مواظب باشیم در بیانمون و در گفتارمون، و اینکه امام صادق وقتی که به این شکل افراد رو گاهی یا گروه‌ها و یک مجموعه رو مورد لعن قرار میده، معلومه که اینها چه نقشی هم در شهادت امام حسین هم در ظلم به اهل بیت عصمت و طهارت داشتن. و این یک درسی است برای ما که انشالله شما عزیزان موفق بشید به خواندن زیارت عاشورا، مخصوصا این روزها که خب روزهای پایانی ماه صفر هم هست و هم شهادت امام مجتبی، رحلت نبی مکرم و شهادت امام رضا علیهم السلام رو ما در پیش رو داریم که بهترین دعای ما این لحظه اینه که انشالله شما هم به زودی زود هم مشهدی بشید و هم کربلایی بشید و هم کاظمینی و سامرایی و قمی انشاءالله.
پدرم خادم دربار حسین، مادرم هست عزادار حسین، هر کسی طرف داره کسی، پسرم هست هوا داره حسین. ملد آن روز که در بند تو هم آزادم، چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم، چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم. ما توی را توی ابی عبدالله، ما توی را ابی عبدالله، عشق دل خواه توی ابی عبدالله، حضرت شاه توی ابی عبدالله، ابی عبدالله علی، یا حسین یا حسین ابی عبدالله، یا حسین علی علی، یا حسین یا حسین ابی عبدالله. پدرم خادم دربار حسین، مادرم هست عزادار حسین، هر کسی هست طرفدار کسی، پسرم هست هوادار حسین. من از آن روز که در بند تو هم آزادم، چه کنم حرف دگر یاد ندادم، ماه تو ای راه تو ای عبی عبدالله، تو ای راه تو ای عبی عبدالله، عشق دل خواه تو ای عبی عبدالله، حضرت شاه تو ای عبی عبدالله، یا حسین یا حسین ابی عبدالله.
بله، ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجاه. امام حسین علیه السلام چراغ هدایت و کشتی نجات. خوشا به حال کسانی که سوار بر این کشتی میشن، خیالشون راحته، امن و امان هست سوار بر کشتی حسین شدن. هم شما رو زود به مقصد میرسونه، هم نفوذش خوبه و هم این کشتی با امنیت کامل شما رو به مقصد خواهد رسون. هر عزیزی که با حسین باشه مطمئنن در دنیا و آخرت روسفید خواهد شد و زندگی نورانی خواهد شد و هر کسی هم از حسین جدا بشه، حالا فرقی نمیکنه، کسی که بگه من شیعه هستم از امام حسین جدا بشه یا اهل سنتی که از امام حسین جدا بشه، تفاوتی نمیکنه. خدا میدونه که باید چطور پاسخگو باشه و چطور خودش بتونه اصلا به مقصد برسونه که بعیده به بدون حضرت ارباب، بدون حضرت سید الشهدا. من بارها تو همین سفر کربلا دیدم جوانهایی که شاید ظاهر خیلی به قول خودمون موجهی هم از نگاه ما نداشتن، اما سر و صورتشون رو گلی کرده بودن، استاد بر سر و سینه می زدن، گریه می کردن. یک جوان اهل سنت رو دیدم دست بسته نمازم می خونه تو حرم امام حسین،
کسی هم کارش نداره.
آره هیچ کی هم کاری نداره، خیلی هم مثل همه مردم، مثل همه زائران، هیچ چیزی نیست واقعا. و خب این نشان از این داره که این عشق و ارادت و محبت امام حسین علیه السلام حد و اندازه نداره، مرز نداره، از کشورهای مختلف به صورت خیلی محدود البته تونسته بودن اومده بودن، که حالا ما گزارش هایی که دوستان ملاحظه کردن از کانادا و از آمریکا یه 7-8 نفری تونسته بودن در قالب یک کاروان، مثلا میگفتن ما سال گذشته 300-400 نفر این کاروان بود، الان شده بود 8 نفر، حالا 8 نفر یا 10 نفر مثلا، اینقدر یه محدود بود، اما الحمدلله که خلاصه این اتفاق افتاده بود. خب ما همچنان در محضر حضرت استاد طبسی هستیم و در واقع فرازهایی از زیارت پرفیض و نورانی عاشورا مورد بحث و گفتگوی ما هست که باز در خدمتون هستیم جناب استاد.
این فرمان شما منو به حدیث ثقلین
بله
بالاخره خلاصه یاد انداخت که یه قدر راجبی حدیث صحبت کنیم. مسئله اهل بیت یه مسئله جدیدی نیست، یعنی همراه اینها بودند، از اینها جدا نشدند، از کشتی حسین جدا نشدند و به عبارتی دقیق تر از کشتی اهل بیت جدا نشدن را پیغمبر اکرم به اون اشاره کردن. اینی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما، یعنی حرف شماست
بله.
ما ان تمسکتم بهی یا بهما،
چرا
پیغمبر نفرمود ما ان تمسکتم
بالقرآن
بالقرآن، حرفی که آقا زده بود حسبنا کتاب الله
بله.
این همه پیغمبر اکرم تأکید بر اهل بیت، اونها را میاد در کنار قرآن خودش قرار میدهد. این آقا پیام داره. آقا حدیث ثقلین یه حدیث صحیح و متواتریه که احدی نمیتواند در سند یا دلالت آن خدشه کنه. حدیث ثقلین ریشه در صحیح مسلم داره. حالا بماند بخاری به حدیث ثقلین اصلا اشاره نکرده بماند، اما حدیث ثقلین حدیثی است که پیغمبر اکرم در حجة الوداع به اون اشاره کردند. پیغمبر اکرم در حدیث ثقلین تعبیر لم نکردند، تعبیر لن
نفی
برای نفی تعبید فرمودند. خب این لن یعنی چی؟ یعنی مردم همیشه باید با این دو باشید. همیشه باید اهل بیت را در کنار قرآن من داشته باشید. ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی. خب مفهوم حرف پیغمبر این که منطوق بود
دلی.
مفهوم حرف پیغمبر این است که اگر میان قرآن من و عترت من جدایی انداختید تزلو گمراه می شوید. شما واقعا خیال می کنید بعد از رحلت پیغمبر اکرم اگر امت به هیچ روایتی به هیچ حدیثی از احادیث رسول عمل نمی کردن جز به همین حدیث ثقلین، دیگه جایی برای شورا ما داشتیم؟ دیگه جایی ما برای سقیفه بنی ساعده داشتیم؟ مشکل از اونجا به وجود آمد که حدیث ثقلین بعد از رحلت پیغمبر به اون توجه نشد و بدون تردید یکی از مصادیق اهل بیت پیغمبر اکرم و ثقلین خود سید الشهدا است. آقا مسلم روایت نقل می کند واقعا تکان دهنده است. در جلد چهارم میگه پیغمبر اکرم در واقعه غدیر سه بار به مردم فرمودن اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی. مگه یه بار کافی نبود؟ آخه این همه تأکید بر امیرالمؤمنین از اهل بیتن دیگه، این همه تأکید بر فاطمه شهیده، این همه تأکید بر امام حسن، این همه تأکید بر سید الشهدا، در این حال میبینیم نیم قرن که از رحلت پیغمبر اکرم میگذرد سید الشهدا باید در سال 61 هجری با اون وضع فجیع در کربلا به شهادت برسن. چرا؟ اینه باید آقایون جواب بدن. اینا نتیجه این است که میان قرآن خدا و اهل بیت پیغمبر جدایی انداختید، به این روزگار سیاه نشستید. اما این که عرض کردم، ذهبی از شخصی به نام قبیصة ابن جابر نقل می کند که روزی به معاویه گفت پس از تو چه کسی شایسته، این ذهبی نقل می کند، چه کسی شایسته خلافت است؟ به معاویه گفت. معاویه نام چند نفر رو برد، از جمله مروان ابن الحکم. این مهم نیست، مهم این جمله است که ذهبی نقل میکنه. بعد معاویه طبق روایت قبیصه یا قبیصه میگه وقتی که معاویه این حرف رو زد که یکی از کاندیداهای من برای خلافت مروان ابن الحکمه، اینو گفت، گفت مروان الشدید و فی حدود الله. این یعنی چه؟ الشدید و فی حدود الله را من اینطور معنا می کنم، یعنی مروان کسی است که نسبت به حدود الهی پایبنده. یا للعجب، مروانی که یه عمری در روزهای جمعه بر روی منبر نفس پیغمبر اکرم رو سب و لعن و شتم میداد، مروانی که ترید و رسول الله، این مروان میشه الشدید و فی حدود الله؟ آقا ضوابط رو اینا واقعا به هم زدن. مروان میشه مروان میشه الشهید و فی حدود الله، مروان میشه مدافع حدود الهی. اینا را آقا من امروز توی این فکر بودم که واقعا خدا خیر بده به این شبکه جهانی ولایت، که به نظر من، این نظر منه، که به نظر من خلاصه تو این 14 قرن الان خداوند این توفیق را به ما و به همه داده که بیاییم اینجا مقداری این واقعیت‌ها را برای مردم بیان کنیم. مردم نمی‌دانن یزید کیه، شمر کیه، معاویه کیه، ابو سفیان کیه، مروان کیه، واقعا نمی‌دونن. برای سومین بار عرض می‌کنم، متأسفانه دیگران که در شبکه‌هاشون این مطالب را بیان نمی‌کنن برای مردم، معلوم بشه.
و بعضی از شبکات دفاع میکنن،
دفاع میکنن، میدونن اینا رو، از یزیدش دفاع میکنن، چه برسد به معاویه، چه برسد به مروان ابن الحکم. آقا ائمه با یه همچه افرادی گرفتار بودن. مروان ابن الحکم، اینو جناب ابن ابی الحدید معتزلی در کتاب شرح نهج البلاغه جلد 4 صفحه 71 نقل میکنه. ببینید چه انسان پستی بود مروان ابن الحکم. نقل میکنه که وقتی سر لا اله الا الله مقدس امام حسین رو وارد مدینه کردن، مروان خطبه خواند و سر مبارک اون حضرت رو به دست گرفت و اون حرف‌های کفرآمیز را
سر مقدس امام حسین در مدینه.
بله این حرف کردم خیلی ها نمیدونن
کی بوده این قضیه.
نمیگه، میگه سر مقدس را گرفت به طرف قبر رسول الله پرتاب کرد.
عجب.
بله این بربر نماز واقعا تازگی داشت.
یعنی همین عبیدالله و اینها سر رو بردن به سمت مدینه چون
مسلمه دیگه. بعضی طبق بعضی از تواریخ سر بالاخره رفت برای مدینه.
بعد رفت شام.
بله طبق بعضی از تواریخ. ما داریم اینطوره صحبت میکنیم. ما هستیم ابن ابی الحدید.
بله درست.
اون وقت تو اینقدر این آقا باید بی دین ولا مذهب باشد که با سر مقدس امام حسین کارا رو انجام بده. واقعا میشه به شما گفت انسان، میشه به شما واقعا گفت چقدر وقت داریم؟
تقریبا 10 دقیقه.
بله آسان. میشه به شما گفت چی؟ این پرونده سیاه مروان ابن الحکمه. اما جمله آخری که میخوام عرض کنم این جمله امام جعفر صادقه. اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. چه درخواست خوبی امام جعفر صادق از خدا می کنن. خدایا هم زندگی من را همچو زندگی پیغمبر قرار بده و هم مرگ مرا مرگ پیغمبر قرار بده. یه جمله. و اما جمله آخر و ان یرزقنی، امام صادق فرمود در زیارت عاشورا و ان یرزقنی طلب ساری مع امام هدن ظاهر ناطق بالحق منکم. خلاصه حضرت امام زمان خودشونم فراموش نمی کنن. حضرت به مسئله مهدویت اشاره می کنن. که خلاصه خدایا این توفیق را به من بده در رکاب چنین امامی باشم. امام هدا ظاهر ناطق کیه؟ امام زمانه. و جالب اینجاست که هم امام جعفر صادق در رابطه با امام زمان چنین جملاتی دارد، چیزی شبیه این جملات را هم امام محمد باقر دارند طبق بعضی از روایات، که حضرت فرمود که اگر من تا وقتی که خلاصه حجت ابن الحسن العسکری ظهور کند زنده بماند دوست داشتم در رکاب اون حضرت باشم. کیه امام زمان؟ آقا امروز ما به نظرم بیش از همه وقت‌های دیگر به این نیاز داریم که به امام زمانمون بیشتر توجه کنیم، بیشتر توجه کنیم به حضرت بقیت الله الاعظم روحی له الفدا. و این جمله را هم عرض کنم که امام زمان کسی است که پیغمبر اکرم درباره او این جملات را فرمود: یملع الله الارض قسطا و عدلا. ببینید خیلی که وقت داره تمام میشه، این کلمه ارض، اینه من بارا تو شبکه گفتم بازه میگم، خیلی مهمه. یعنی حکومت امام زمان یه حکومت جهانی خواهد.
بله.
چیزی که به نظر من برای هیچ یک از انبیا و اولیاء الله زمینش فراهم نشد، اما پروردگار عزوجل این زمینه را فقط برای یک نفر فراهم خواهد کرد که یملع الارض، زمین را وقتی که ایشون میاد پر از عدل و داد میکنه. بعدما ملعت ظلمن
و جورا.
و جمله آخر بنده این است که اللهم ارنا الطلعت الرشیده والغره الحمیده اللهم اجعلنا من انصاره و اعوانه و من المستشهدین بین
یده.
این چیزی بود که خدا را ما شاکریم در این 5 هفته به ما توفیق داد، توانستیم خلاصه جسته و گریخته مطالبی را در رابطه با زیارت عاشورا عرض کنم و این جمله را بگم که از همه عزیزانی که تو این هفته این برنامه را دنبال میکردن، من یه خواهش دارم، نمیگم هر روز، میگم لااقل هفته یک بار این توفیق رو انشاءالله پیدا کنید، بعد از نماز صبح زیارت عاشورا رو بخوانید.
درست، بسیار عالی. حالا استاد ما تقریبا 7-8 دقیقه، باز دوستان گفتن که فرصت داریم که شما تأملی بفرمایید، یک جنبندی داشته باشیم.
بله.
از مباحث گذشته من چند تا نکته رو عرض بکنم. اولا که من تشکر میکنم از عزیزانی که تماس گرفتن، پیام دادن، تشکر کردن از این برنامه و اینکه خب ما هرچند اگر می‌خواستیم واقعا شرح زیارت عاشورا رو بگیم به صورت مفصل شاید 10ها برنامه نیاز داشت، اون هم هر برنامه 1 ساعت، اون هم تک تک فرازها، واژه‌ها، کلماتی که واقعا چقدر بلنده و چقدر پرمعناست در زیارت عاشورا، منتها دیگه مختصر و مفید چند هفته ما محضر حضرت استاد طبسی بودیم و برخی از این نکات کلیدی و اصلی زیارت عاشورا رو برای ما بیان کردن، از سلام ابتدایی گرفته تا اون قسمت پایانی که سر به سجده میگذاریم و اللهم لک الحمد و حمد الشاکرین لک علی مصابهم الحمد لله علی عظیم رضیتی اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود و ثبت لی قدم الصدق عندك مع الحسین و اصحاب الحسین الذين بذلوا محجهم دون الحسین علیه السلام. اینها فرازهای بسیار بلندی است، فرازهای بسیار بالایی است. چقدر خوبه بعضی وقتا یک تأملی بکنیم، یک نگاهی بکنیم. دعاهایی که میخونیم خیلی خوب هست، بعضی وقتا متن عربی چون ممکنه ما متوجه نشیم که معنای این واژه، این کلمه، حتی نه ترجمه تنها، گاهی نیاز به تفسیر داره. یک کلمه، مثلا کلمه مهجه، خون قلب، الذین بذلوا مهجهم دون الحسین، این خون قلب خودش شاید کلی حرف داشته باشه، کلی پیام داشته باشه، کلی معنا داشته باشه، که در زیارت اربعین هم هست دیگه، و بدل مهجه تحوفیک، اینها هر کدوم شاید نیاز به تأمل داشته باشه، به تفکر داشته باشه، به مطالعه داشته باشه که ما فرازهای مختلف زیارت عاشورا رو بهش توجه بکنیم. و همونطور که جناب استاد هم توضیح دادن و سفارش فرمودن، چقدر خوبه که ما مقید باشیم به قرائت زیارت عاشورا. و انشاءالله من خیلی از بزرگان رو شنیدم، از عرفا، از علما، که توصیه میکردن هر چی میخواید در این زیارت عاشوراست، عاشورا، عاشورا. با همین تعبیر بعضیشون میفرمودن که اگر حاجتی دارید، اگر گرهی دارید، اگر مشکل، اگر میخواید به حضرت نزدیک بشید، راهش زیارت عاشوراست، که انشالله شما موفق بشید به خواندن زیارت عاشورا. جناب استاد تقریبا 5-6 دقیقه که فرصت داریم، صلاح بدون یک جنبندی از مباحث گذشته و هر آنچه که فکر میکنید نیاز هست بفرمایید.
بله، یکی از عرفا امام خمینیه
رحمت الله،
یکی از فقها علما امام خمینی، یکی از دوستان برای من نقل میکرد در سعودیه که بودم، گفت فلانی من 15 سال خلاصه همراه امام بودم، میگفت ایشون هر روز زیارت عاشورا را به کامله میخوندن
با صد سلام.
بله، میگفت هر روز بدون استثناء.
عجب،
خیلی مهمه این نکته. اگر کسی از من سوال کنه که آقا خلاصه این 5 هفته چی شد و خلاصه زیارت عاشورا رو برای ما در 2-3 دقیقه همون که شما فرمودی بیان کن، عرض میکنم زیارت عاشورا یه جنبه اثباتی داره، یه جنبه نفی داره. جنبه اثباتیش تولاست، جنبه نفیشیه
تبرع. که باید با هم باشه،
باید با هم
باشه،
باریک الله، آفرین. اولی منهای دومی مقبول نیست، متاسفانه بعضیا اینطوری خیال آره. میکنن
تولا رو دارن تولا ندارن
و دومی هم منهای اولی قبول نیست. زیارت عاشورا یعنی تولا و تبرا، تبری کنیم از کی؟ از دشمنان خدا، دشمنان اهل بیت، دشمنان سید الشهدا، کسانی که در سال 61 هجری اون مصائب را بر اهل بیت وارد کردن. یه جمله و جمله آخرم الان یادم آمد، اون روایتی است که جناب ابن عساکر متوفای 571 در کتاب تاریخ دمشقش نقل می کنند که روزی پیغمبر اکرم از کنار خانه سید، از کنار خانه فاطمه زهرا و علی گذشتند، صدای گریه حسین را شنید. ابن عساکر نوشته رو کردن به دخترشون فاطمه زهرا، فرمودن فاطمه، این عبارتشه، الم تعلمی ان بکاءه یؤذینی؟ فاطمه تو نمیدونی گریه حسین مرا اذیت میکنه. یا رسول الله، شما نمیتوانید صدای گریه فرزندتون حسین رو تحمل کنید؟ این عظمت رضیه یعنی اینا، یعنی آقا اونچه که در کربلا در سال 61 هجری واقع شد واقعا در عالم نظیر نداشت. اینقدر پیغمبر اکرم به حسینش علاقه داشت که صدای گریهش رو نتوانست تحمل کنه و عرض می کنم یا رسول الله، از شما اگر کربلا بودید چه کار می کردید؟ یا رسول الله، شما اگر کربلا بودید و می دیدید اون اسبها بدن سید الشهدا رو زیر سوم اسب گرفتن چه کار می کردید؟ و یا رسول الله، شما اگر در کربلا بودید و می دیدید شمر روی سینه سید الشهدا نشسته چه کار می کردید؟ امیدوارم انشاءالله، چون دیگه ماه سفر رو به اتمامه، امیدوارم انشاءالله خدا من این ماه سفر رو ماه سفر آخر عمر ما قرار ندهد و این توفیق رو به ما و به شما عنایت کند که خلاصه نفس کشیدن ما را، این دعای همیشگی بنده است در راه دفاع از اهل بیت و در راه دفاع شخص علی ابن ابی طالب قرار بده.
الهی آمین. الهی آمین. خیلی خیلی ممنونم از شما حضرت استاد و این حسن ختام آخرین برنامه ما که شرح زیارت عاشورا بود با نام عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها میخواییم به پایان ببریم که حالا جناب استاد فرمودند که یا رسول الله شما نبودید کربلا، اما عرضه میداریم که این بانو همه چیز رو دید، سر بریده برادر رو دید، بریده شدن سر مبارک حسین رو دید، پایمال شدن بدن مقدس سید الشهدا رو زیر سم اسبها دید، اسارت آل الله رو دید و این همه کولباری از غمی که روز اربعین حضرت زینب با خودش آورد کربلا و بعد از این که حالا این روزها تمام میشه و این کاروان به سمت مدینه حرکت میکنه، تازه روزه ها و عشق ها و ناله ها و اینها شروع میشه و تمام اون خاطراتی که عقیله بنی هاشم با برادرش حسین در مدینه داشته در محضر خلاصه امیرالمؤمنین پدر بزرگوارشون و اهل بیت عصمت و طهارت و تمام اینها مرور میشه. واقعا باید سلام فرستاد از اعماق وجود بر اسوه صبر و شجاعت و مقاومت زینب کبرا سلام الله علیها و همچنین آقا و مولامون سید الساجدین امام زین العابدین صلوات الله علیه. از تک تک شما دوستان عزیز بیننده ممنون هستم که این چند هفته ما رو همراهی فرمودید. انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه و مولامون آقا جانمون حضرت سید الشهدا هم از ما پذیرفته باشن. بازم تشکر میکنم از حضرت استاد طبسی عزیز و بزرگوارمون. ممنونم.
اللهم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین.
الهی آمین.
و فی الاخرت شفاعت الحسین.
الهی آمین. ممنونم. خدا نگهدارت. اللهم صل علی